الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، در رابطه با باء حرف جر که در آیه شریفه بسم الله به کار گرفته شده، به توضیح مختصر دیگری غیر از اون چه که در جلسه گذشته شنیدید لازم عرض کنم. کسی که مفهوم الله رو درک بکنه و در باطنش و در قلبش با دلائل و براهینی که در قرآن و روایات و عالم طبیعت هست به این معنا برسه که وجود مقدس او ذات مستجمع جمیع صفات کماله، یقیناً خودش رو و اون چه که در اختیار داره هزینه غیر خدا نخواهد کرد. حالا مثالش رو به عبادت بزنیم که در آیات و روایات هم مطرحه. نماز عبادت بندگیه، در نماز هم نیت انسان، هم توجه انسان، هم فکر انسان، هم بدن انسان و هم روح انسان ضرورتاً هزینه میشه. یعنی عبادتیه که در این عبادت انسان و بخشی از اون چه که در اختیار داره هزینه‌اش میشه. این عبادت دارای پاداشه. پاداش این عبادت بر عهده کسی است که تمام خزائن جهان هستی ملک اوست و نزد اوست. این که میگیم ذات مستجمع جمیع صفات کمال، خوب خالق ظاهر و باطن هستیه و خالق اون چه که در ظرف ظاهر و باطن هستی. پاداش رو او در اختیار داره، دیگری نداره. دیگری مثل خود انسانه، فقر محضه، یا به قول فلاسفه موجود ممکنه. خب حالا آدم بیاد همه وجودش رو به نماز بکشه و بخشی از اون چه که در اختیار داره مثل لباسش و مالش و زمینش و خانه‌ش رو که در اونها نماز میخونه و این عبادت رو به نیت جلب غیر خدا که اونم فقر محضه و انجام بده. خب او که فقر محضه و مالک خزائن ظاهر و باطن عالم هستی نیست و کلیدی در اختیار او نیست، محتاج آفرده شده، همیشه هم این احتیاج رو داره، حتی بعد از مرگش تا روز قیامت هم نیازمنده، قیامت هم نیازمنده. این فقیر که مالک چیزی نیست و قدرت احاطی هم نداره و کلیتی هم در اختیارش نیست، چگونه با آدم پاداش بده؟ امور دیگر هم همینطوره. یعنی اگر کسی در هر امری، چه امر عملی، چه امر اخلاقی، چه امر مالی، هزینه غیر بشه، چیزی گیرش نمیاد. چه هزینه نشه؟ وقتی که الله رو باور بکنه که ذات مستجمع جمیع صفات کمال همه کلیدها دستشه و غیر او کلیدی در اختیار نداره، بنابراین میاد هزینه اونش. از رحمت او هم که بهره میگیره، که از آثار رحمتش همین نیروهاست، حالا یا نیروهای مادی مثل رزق یا نیروهای معنوی و نبوت امت، وقتی که از آثار رحمانیت و رحیمیت او هم بهره گرفت و همه این حقایق اعتقادی و عملی رو هم از الله و رحمان و رحیم کسب کرد، کاملا میشه یه مجرور که جارش پروردگار عالمه. اون وقت سایه این جار بر سر این مجرور میفته و این جار که الله و رحمان و رحیمه فیوضات مادی و معنویشو به طرف بندش میکشه در همه زمینه ها. حالا این مسئله رو شما میتونید در آیات کتاب خدا قرآن مجید ببینید. من یکی دو نمونه از اون آیات رو میخونم، بقیهش رو شما از قرآن مجید میتونید به یادداشتاتون اضافه بکنید. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاعگر از اهل ایمانه. اهل ایمان کیان؟ اونایی که جان و مالشون هزینه خدا میشه. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا، در ایمان که قویان، شکی ندارن، تردیدی ندارن، به این نقطه رسیدن، نقطه یقین به خدا، به مبدا و به معاد، و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، که در اغلب آیات قید فی سبیل الله در کنار امور مردم مؤمن آمده. خب این مؤمنی که خودش و مالش به هر شکلی هزینه پروردگار عالم شده، خدا با او چه میکنه؟ دفاعشو به طرف او میکشه، غفرانشو به طرف او میکشه، رحمتشو و آثارشو به طرف او میکشه و این همه از قلب بسم الله الرحمن الرحیم که به حالت علمی و عملی در وجود انسان طلوع بکنه در میاد. این مقدمه تکمیلی بود بر مسئله جار و مجروری که دیروز شنیدیم که در الفاظ خب به لفظ جر میده، اما در معنا جار خود حضرت حق و مجرور هم عبد واقعی حضرت حق و اون چه که کشانده میشه به طرف عبد از طریق رحمانیت و رحیمیت فیوضات مادی و معنوی وجود مقدس حضرت حق. این که کرارن عنایت فرمودید فیوضات مادی و معنوی، خیلی جالبه که در قرآن مجید رحمانیت و رحیمیت مواردش بیان شده که کجا جلوه رحمانیت هست، کجا جلوه رحیمیت هست، در هر دو بخش بیان شده، هم در بخش مادی و هم در بخش معنوی بر هر دوش، یعنی هم برای رحمانیت هم برای رحیمیت. در رابطه با ایمان و عمل صالح دو بخش معنوی در سوره مریم آیه 96 ملاحظه میکنید که این آیه هم از آیات بسیار مهم قرآن مجید، کلی مژده و بشارت در این آیه هستش که حقیقت آیه میخواد بگه کسانی که متعلق این آیه در دنیا تنها نخواهند ماند، تنها نخواهند بود، در آخرت هم که آیه 69 سوره نساء وضعشون رو بیان کرده و من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. خب آیه میدان بحث زیادی داره که اینجا جاش نیست چون به عنوان نمونه قرائت میشه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونی که مؤمن واقعیه و اهل عمل هم هست، یعنی باطن منور به نور یقین به حضرت حق و به معاده، این ایمان هم انقدر قویه که در منش و در روش و در رفتارش طلوع میکنه به صورت عمل صالح. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، که این سین هم با اینکه رو فعل مضارع سین تحقیقه، یعنی قطعا رحمان در قلوب مردم برای او سرمایه محبت ایجاد میکنه، یعنی دلهای مردم مؤمن به او محبت پیدا میکنه، او میشه محبوب مردم و وقتی محبوب مردم شد تنها دیگه نبود، یار فراوانی داشت از هر گروه اهل ایمان، میتونه اهداف و طرحاشو راحت با کمک دیگران پیاده بکنه و از محبت دیگران نسبت به خودش در راه خدا بهره فراوان بگیره، چنان که بخش عمده‌ای از علمای بزرگ ما و اهل ایمان و اولیاء خدا به خاطر محبوب شدنشون در قلوب مردم مؤمن، البته کافران که ما رو دوست ندارن، منافقان که ما رو دوست ندارن، دلهای نجس سراغ ما نمیان، اونا رو پروردگار در سوره انفال میفرماید عدوی و عدو لکم. از منظور از این قلبا، قلبهای پاک، قلبهای مردم مؤمن، قلبهای مردم مسلمان، که همین که خدا انسان رو به خاطر ایمان و عمل صالحش محبوب دیگران کرد، گوش میدن به حرفش و با همون مردم محب کارهای مهمی رو میتونه انجام بده. با یه اعلامیه میتونه یه کشور رو به اعتقاب بکشه و دولت ظالمی رو فلج بکنه. با یه سخنرانی میتونه جبهه ها رو گرم نگه داره و با همون مردم میتونه اسلام رو از شر اشرار نجات بده در اشل پایین‌تر. از طریق محبت همون مردم میتونه ده تا درمونگا درست بکنه، میتونه ده تا مسجد بسازه، میتونه آیه 96 مریم، میتونه پل بسازه، میتونه حموم بسازه، میتونه برای مردم ندار خونه بسازه. در هر صورت این محبوبیت کار انجام میده. البته اهل ایمان، چون پیغمبر میفرماید المؤمن کیس، آدم مؤمن باهوشه، با فراست، هیچ وقت سرمایه ها رو معطل نخواهد گذاشت. وقتی ببینه خداوند متعال چنین سرمایه ای رو برای او در قلوب دیگران قرار داده، از این سرمایه بهره میگیره، کارهای مهمی رو میکنه. حالا مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که از محبت مردم به خودشون ملاحظه کردید یا در کتاب ها خوندید چقدر زیبا برای نجات مردم و برای نجات اسلام بهره گرفت. یک آیه که رحمانیت حضرت حق در امر معنوی به کار رفته، در امر قلبی به کار رفته، در ایمان و عمل صالح به کار رفته. سین تحقیق شما دیر تشریف آوردین، یعنی قطعا من این محبت رو در قلوب دیگران براش قرار میدم. خب، اما جلوه رحمانیت در طبیعت عالم، اولم یرو الاتیر، این یرو خیلی از لغات قرآن به خاطر اینکه آدم از ادبیات گاهی فاصله میگیره، آدمو به اشتباه میندازه. مثلا خیلی از ترجمه های قرآن رو من دیدم، به خصوص ترجمه بعضی از بزرگان رو که در سوره اسراء دوچار این اشتباه شدن، البته به خاطر فاصله شون از ادبیات عرب. شما میدونید اصل ریشه و مایه‌ای که ما رو در شناخت حقایق آیات و روایات کمک میده و 90% هم کمک به عهده اون ریشه است، ادبیات عرب. یعنی آدم اگر مجتهد در صرف و نحو نباشه و خودش بخواد آیات و روایات رو تحلیل بکنه، خیلی ناقص تحلیل میکنه یا در ترجمه کردنش به اشتباه میفته. خب این اشتباه رو هم ممکنه از طریق نوشتن یا منبر بکشه تو مردم. در آیه انفاق در سوره اسراء پروردگار می‌فرماید که وقتی می‌خواید انفاق بکنید لا تجعل یدک مغلولتن علی عنقک، این به معنی این نیستش که دست تو بلند بکنی و به گردن چفت بکنی. یک کاری که ما باید دنبالش باشیم کار اصطلاح شناسیه. ولا تجعل یدک مغلولتن علی عنقک این جمله اصطلاحه، یعنی بخیل نباش، که در فارسی هم میگن فلانی خیلی آدم دست بسته‌ایه، معنیش اینه که دستشو با تناب بسته یا با زنجیر بسته یا گردنش بسته. وقتی آدم به یکی میگه برو فلانی یه پولی برای کار خیر بگی، به جواب آدم میگه که اینجوریه، یعنی بخیله. قرآن مجید میگه نه کاملا بخیل باش، ولا تبسط یدک کل البسط، نه اینکه بیا حتی فرش زیر پاتو و اجناس آشپزخونه رو در راه خدا انفاق کن. کان بین ذالک قواما، نه افراط بکن نه تفریط، که در صورت افراط و در صورت تفریط فتقعد ملوما مظهورا. اینجا بعضی ها ترجمه کردن که ملامت شده و از چشم مردم افتاده خواهی نشست. اینجا قعده به معنی نشستن قعده از افعال قلوب دو تا مفعول هم میگیره که میبینید در متنهای هم دو مفعول گرفته، ملومن مظهورا. قعده اینجا به معنی ساره است، یعنی ملامت شده میشی، میگردی، خواهی شد. در این آیه شریفه ملک آیه 19 اولم یرو و نظیر این آیه یو از افعال قلوب رعاست، به معنی علم، به معنی زن و گمانه، بیشتر به معنی علم. اولم یرو آیا ندانستند، نه ندیدند، آیا ندانستند. اینجا استفهام انکاری هم اصلا چرا میدونن و در عین دانستن به انکار حقایق برمیخیزن. خیلی عجیبه واقعا. یه وقت من بچه بودم، بعضی هم ممبران میگودن حجت به همه تمامه، خیلی برام معلوم نبود یعنی چی، اما الان با این آیات خیلی روشنه که حجت بر همگان تمام. مثلا درباره مشرکین و بت‌پرستان شما ببینید در سوره بقره میگه ولا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون، متعلق تعلمون حذف شده، محذوفه، چون قرآن فصیح بلیغه. خیلی از متعلقات رو لازم نیورده، نیورده لازم نبوده بیاره، چون برای اهلش روشنه. ولا تجعلوا لله اندادن، برای خدا ند و شریک و بت قرار ندید و انتم تعلمون، و حال این که می دانید خداوند متعال دارای وحدت حقی حقیقی است، در ارادش، در فعلش نیازی به بت‌ها نداره. شما میدونید ولی با داناییتون دارین این کارا رو انجام میدین. نمیدونم، شما با داناییتون دارین این کارا رو انجام میدین. الان غرب هر جنایتی که داره در عراق و در افغانستان میکنه بر مبنای جهل که نیست، میدانه و داره جنایت میکنه، زشتی رو میدونه، ظلمش رو بیشتر آن دین و اهل فجور عالمه به ذکارش این آنها میخوب اولا می آیا ندارند، یعنی چه میدونستن، میفهمیدن، میفهمن، ال سعی اوگه هون پندگانی که بالای سرشن صافان پرگوشته هستن حال پس و یعتزن و گاهی پتونو میبندن. اینا ندانند که پران برگوشوده بال بسته در هم سکن ای در رحم اینو در جب از رحمان حفظ نمی کنه. یه علاق نیمی یه بوتر هفت گرمی یه گنجیش که سه گرمی در زمین بلند میشه از رخ بلند میشه و در جاذبه اینه و جاذبه پرقدره میتونه بکتش با این رو تو هم بال گشوده باز میکنه بالش رو گاه میبنده جور رحمان رو در این زا برای جاذبه زمین و در برابر خطاتی که از با اون پاس و متعه دیگران رو حفظ میکنه. و بعد چرا باید برن؟ علم ساله اگر پردگان کلشون یک سال نپرن حیات در زمین به عمرش خاتمه داده میشه. یعنی موجودات زنده اهم از انسان و حیوانات همه میمیرن به علت اینکه اگر این پرندگان پرواز نکنن تعداد حشرات حمله کننده به مزارع و درختان انقدر زیاد میشه که تمام محصولات درو میشه به وسیله اینها. زمین دیگه نمیتونه انبار غذای موجودات زنده بشه. علت پریدن اینها یکی بالشونه که فوق‌العاده قویه، البته همشون دو نوع بال دارن و دو شکل پر دارن، و یه علتش هم اینه که استخونهای پرندگان تو خالیه، یعنی مثل طیاره که بدنشو با آلومینیوم میسازن، آلومینیوم فشرده که سبک باشه بتونه بلند شه از زمین، پرندگان هم مثل ما استخوناشون تو پر نیست، تو خالیه، باهاش هم خوب زندگی میکنن، راحت هم پرواز میکنن و تمام خطراتی که متوجه این انبار رزقه همین پرندگان دفع میکنن. البته آیه رو اگه جایی بخواید شرح بدید باید کتاب در رابطه با پرندگان رو هم هست، کتابای مختلفی هستش در کتاب فروشی ها مخصوصا تهران روبروی دانشگاه شاید اینجا باشه، خوب نوشتن هم درباره پرندگان هم درباره حشرات هم درباره گیاهان هم درباره رابطه بین این موجودات با هم دیگه. انهو به کل شیئن بصیر، پروردگار شما به هر چیزی بصیر، بیناس، روشن بینه. که در این آیه شریفه شما میبینید سقل مسئله رو رحمانه و اگر این جلوه رحمانیت نسبت به پرندگان نبود انبار روزی می سوخت و تمام می شد کارش. این آیه یکی از مواردیه که رحمان رو در امر عادی به کار گرفته. من رحمان و رحیم و هر دو رو با هم عرض می کنم. مسئله رحیمیت حضرت حق در دنیا که اگر نبود به جز انبیا و ائمه و اولیاء خاص خدا در نجات به روی کسی قطعا باز نبود. یکی از موارد ظهور رحمت رحیمیه در باب توبه است. اگر گناهکاری توبه بکنه، توبه با شرایطی که براش در قرآن مجید بیان شده الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا یا تابو و اصلحو، این رو من از همه شما درخواست دارم اگر توبه رو جای خواستید مطرح بکنید، شرایط بسیار زیبا و عالیش در کنار لغت توبه در اغلب آیات ذکر شده. ما یه بحث جامعی رو باید به مردم تحویل بدیم. مثلا من تا الان نشنیدم از بچگیم که منبرا رو دیدم، به خصوص شبای احیا که با پدرم میفتم در مساجد، اونجا دیده بودم که گوینده از سوره مبارکه زمر فقط این آیه رو مطرح میکرد: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. در حالی که حدود 5 تا 4 آیه با واو عاطفه یا با غیر واو عاطفه اتصال به این آیه داره، یعنی مجموعه رو باید برای مردم گفت که یه غذای کاملی معنوی نصیبشون بشه. حالا فتلق با آدم و من ربهی کلمات فتاب علیه، آدم از پروردگارش کلمات رو دریافت کرد. اینجا من الله نداره، جالبه ان ربی داره. انشاءالله بحث را که رسید در الحمدلله عالمین، من بات به سامهمی رو بر اون عرض میم، هم الفانی و هم تفسیر که خیلی مهمه و مهم شمالی قرآن مجید میبین توسل تمام گرفتارا از انبیاء اولی العزم گرفته تا دستیان پروردگار به بیت پروردگار بوده. به دیه روبیت باید شد که آب تمات رو دفت بکنه. بقیه 37 درست شما اگه این رو بکنید یه کاغذ به زود بعد منظر آیاتو بیمید خوب خشر برد. نه روی کاغذ آیاتو اولش روی دمار یاد داشت بکن. تا به ربه، توبه از طرف خدا به معنی رو کردن به تائبه، یعنی آشتی کردن با تائبه، قبول توبه تائبه. فتاب علی یعنی توبه آدم رو قبول کردن. انه هو تواب و رحیم، من بسیار توبه پذیرم. تواب صیغه مبالغه است، رحیمم که صفت مشبه است، یعنی رحمت من، مهر من، محبت من به تائب عامل اینه که توبهش رو قبول بکنم. اینجا میبینید رحیمیت اختصاص به قیامت پیدا نکرد. و باز از لوازم رحیمیت پروردگار که خیلی مهمه اینه که ایمان اهل ایمان رو حفظ میکنه و نگر میداره از آفات، از بلاها، تا روز قیامت بتونن به پاداش لازم برسن. و عجیب اینه که اونایی که میگن رحیمیت فقط اختصاص به مؤمنان داره و حق به کسی دیگه نیست، این آیه این اختصاص رو دفع میکنه و علنا میگه نه، رحیمیت خدا فقط اختصاص به اهل ایمان نداره. سوره بقره آیه 143. اینا نکات بسیار مهمه در این آیات. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، خدا اصلا برای شما رو ضایع کنه. مگه خود ایمان باشید، من امانت دارم، من نگه ایمانش، چون خوبی و خیرات و مصیبی رو پروردگار نظر داره که برای حل کننده مونه تا به پاداشش بره. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، ان الله ایمانکم خطاب مردم مؤمنه، ما کان الله لیضیع ایمانکم، معلومه دیگه ایمان به کم اضافه شده، معلومه که اهل ایمان رو داره میگه. بعد میگه ان الله با حرف مشبهتون بالفعل حرف یقینا قطعا ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خدا به تمام انسانها رحمت و رحمت داره، به تمام انسان. اگه انسانی دلش خواست از کفر و شرک و نفاق و گناه دراد و اهل ایمان بشه، خدا مهربانه بهش، قبولش میکنه، راحت هم قبول میکنه و ایمانش رو هم حفظ میکنه. یه مورد دیگه رحمت، بقره 218 در ایمان و هجرت و جهاده. این امر معنوی در دنیا در آخرت، این آیه مربوط به آخرت. ان الذين امنوا الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم. اهل ایمان و جهاد و هجرت حتما و همیشه و دائم به رحمت خدا دلگرمن، دلگرمیشون هم درسته، چون والله غفور رحیم. هم گناهان اهل ایمان و اهل هجرت و اهل جهاد و میامرزه، هم از آثار رحیمیتش اونها رو بهره‌مند میکنه. فردا که روز چهارشنبه است، من واقعا حیفم اومد که بحث نهج البلاغه ترک بشه. من نمیدونم چند جلسه تو یادداشت‌های خودم نزدیک 50 صفحه تو یادداشت برداریم، دیروز میدیدم خطبه 86 رو که از عالی ترین خطبه های امیرالمؤمنینه سال گذشته بحث کردم. امیرالمؤمنین در این خطبه 40 وصف برای عباد خاص خدا و عاشقان خدا بیان میکنه، دو سه تاشو گفتم. رسیدیم به زهر مصباح الهدى فی قلبه که بحث به قلب کشیده شد. آخرین جلسه یادم قلب رو طبق آیات قرآن به دو نوع تقسیم کرد بحث، قلب مثبت و قلب منفی. قلب منفی رو کاملا شرح دادم و اینکه چه علتی باعث میشه قلب منفی میشه. قلب مثبت باقیمون انشالله روزهای چهارشنبه مثل فردا دنباله بحث نهج البلاغه رو که کمک به فهم ما در آیات قرآن خدا بخواد دنبال میکنم. همینجا